منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا، دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. خوب سوختن و میشناسی، سکوتو از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم دوباره سو حریر سو مثل چشمات نبریشم. دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست.
بعد از ظهر پاییزی دوشنبه شما پر از آرامش و آسودگی خاطر خسته هم نباشید. بر صورت شما هم مثل ما مشغول کار و تلاش و فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز هستید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و خیر و برکت و روزی فراوان. امیدوارم که از مجموع تلاش دوستان من در مجموع برنامه های صدای پایتخت به ویژه در بخش صبحگاهی، آنچه که تا به این ساعت 13:32.24 شنیدید راضی هم باشید. سامانه پیامکی 30094 هم در اختیار شماست برای ارائه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مفید و سازندتون در مورد مجموع برنامه های صدای پایتخت. همینطور تلفن گویای شبکمون به شماره 27862094. نشانی اینترنتی ما هم بسیار ساده است، radiotehran.ir. خوشحال میشیم ما رو کمک بکنید در مسیر برنامه سازی. این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گفتاورد باشید از رادیو تهران.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. در ایران وقتی از مجردها صحبت میکنیم، بلافاصله به عنوان یک آسیب و به عنوان یک مشکل به مسئله نگاه میکنیم، با توجه به مسائلی که در حوزه جمعیتی پیش آمده و جامعه ایران داره به سمت یک جامعه پیر حرکت میکنه و تبدیل میشه. ضمن این که خب نظامات هنجاری و ارزشی و خانوادگی در جامعه ما هم زیاد نگاه خوب و مثبت و تایید کنندهی به مسئله تجرد نداره دیگه، یعنی چون نهاد خانواده یک نهاد ارزشمندی هست و یک جایگاه و قداستی داره، افراد باید هرچه زودتر از این دوره خارج بشن. اما آمارها داره چیز دیگه ای رو به ما میگه. برخی از آمارها حکایت از این داره که ما در کشورمون 12 میلیون مجرد در سن ازدواج داریم که به دلایل متعددی ازدواج نکردند. امروز در برنامه گفتاورد با سرکار خانم دکتر طاهره رستمی، عضو هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی اجتماعی، گفتگو میکنیم. خانم دکتر رستمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم. اجازه بدید من صحبتم رو با یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه شروع بکنم که ایشون فرمودن که در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند متعال محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج نیست.
بله،
ما اگر به پدیده در واقع مجردی به عنوان یک پدیده نگاه بکنیم، باید از یک تعریف جامعی از پدیده تجرد داشته باشیم. وقتی میگیم که مجردی، مجردی یعنی یک تنهایی زیستن در واقع، و تنهایی که بی همسری هستش، بی همسری که در آن صمیمیتی وجود نداره، خانواده‌ای تشکیل نشده. پس بنابراین یک تجردی اتفاق افتاده هستش و این تجرد رو به هر حال یک کاملا فردی هستش و به هر حال اگر بخوایم به ادامه آسیب‌هایش هم نگاه بکنیم اجتماعی هستش، عواملی هم درش تاثیرگذار هستش. بله. که ما میتونیم به عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بدونیم.
وقتی که الان در مورد دختر پسرای مجرد صحبت میکنیم،
بله،
به صورت کلیشه‌ای همه فکر میکنن دلایلش اقتصادی هست.
بله.
یعنی میگن که خونه نمیشه خرید، شغل نمیدونم نیست، مخارج زیاد شده، سطح انتظارات بالا رفته و بچه‌ها نمیتونن ازدواج کنن، در حالی که نگاه محققانه اینو تایید نمیکنه.
بله.
که صرفاً مسئله اقتصادی هست. من میخوام یه مقدار اتفاقاً در این برنامه در مورد دلایل غیر اقتصادی صحبت بکنیم که
بله.
مثل خیلی از حوزه‌های دیگه غافلگیر نشیم در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی. برای اینکه به این موضوع پاسخ بدید، شما یه نیمچه سوال دیگه هم ازتون دارم. شما در انجمن آسیب شناسی اجتماعی مثلا در رابطه با مسئله تجرد، اگر اونو به عنوان یه آسیب بهش نگاه میکنید، صرفاً مطالعاتتون کتابخونه‌ای و آماری و اینهاست یا نه اتفاقاً با خود نسل جوان مجرد دختر پسر گفتگو و نشست و اینها هم دارید یا نه؟
من در پاسخ به سوال دومتون، در مطالعات اجتماعی و حالا به هر حال بررسی آسیب شاید نباید این موضوع رو به عنوان یک آسیب به هر حال آسیب مطرح بکنیم، اما یک پدیده های اجتماعی هستن که به هر حال اتفاق افتاده و به هر حال تا همه جوامع این اتفاقات افتاده.
بله.
حالا اگر ما بخوایم، نمیشه گفت که به صورت کمی مطالعه میشه، نه، مطالعات توی حوزه آسیب های اجتماعی هم تا عوامل اجتماعی، خب به هر حال آسیب های اجتماعی عوامل اجتماعی رو در واقع مطالعه میکنه. ما اگر بخوایم مطالعه‌ای داشته باشیم، مطالعه هایی که نشون میده، بله، مطالعه مصاحبه های کیفی هستش که رو در رو با افرادی که تجربه زیسته داشتن با پدیده تجردی در سن مثلا 58 سالگی، در سن 48 سالگی و این تجربه رو داشتن، بله، رو در رو با شخص فرد مصاحبه هایی هم شده. و
خب چی میگن خانم دکتر رستمی؟ نسل جوان ما، دختر پسرای ما که الان مجرد ماندن، تجرد رو انتخاب کردن یا در وضع مجبور به تجرد شدن؟ این خیلی سوال مهمیه.
اجازه بدید من در پاسخ به، قبل از اینکه سوالتون رو پاسخ بدم، به موضوع، به یک اینکه تعریف سالی به پدیده تجرد یه نگاهی بکنید.
آره بگین، اتفاق خوبه. آره بدون.
ببینید، ما در سالهای گذشته در واقع سن تجرد رو 30 سال تا 35 سال می دونستن. اما در خود ایران هم در مطالعات اخیری که من داشتم مطالعه می کردم، اعلام شده بود که تا 50 سالگی، 40 تا 50 سالگی هم سن تجرد هست.
یعنی چی؟ اینو میشه توضیح بدید؟
یعنی این که بهترین سن ازدواج رو گفتن که 20 تا 35 سالگی سن باروری هستش
برای خانوم ها و
برای آقایی. خانوم ها.
خب
حالا این گفتن که حالا با توجه به برحال علم هایی که اومده و شاخص های جدیدی که وارد شده، گفته شده که به هر حال سن تجرد میتونه تا 50 سال هم باشه. حالا ما توی این روند افزایشی سن تجرد، خب به هر حال ببینید شما هر پدیده‌ای از ابتدا تا الان دچار تغییراتی شده، تغییرات فرهنگی اجتماعی. به هر حال خانواده هم اگر شما به هر حال توجه داشته باشید، ما تغییراتی که در مسیر به هر حال چندین تحولاتی که از زندگی بشر از ابتدا تا کنون رو وقتی که مطالعه می‌کنیم، خانواده به صورت تعریفی در گذشته حالت گسترده تر از خانواده‌ای که الان ما داریم هستش. خانواده در گذشته به هر حال تشکیل شده بود که از مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده پدر، مادر، عمو، خاله همه در یک ساختمون و در یک جا با هم دیگه زندگی میکردن. اما الان این گستردگی انقدر زیاد نیستش، الان خانواده به معنا محدود شده در واقع.
بله.
ما هم در گذار از این مدرنیته دوچار تغییراتی به هر حال شدیم و خانواده های ایرانی هم دوچار همچین تغییرات نسلی شده است. اما اون چیزی که مثلا اینجا در حائز اهمیت هستش و بخوام سوال شما رو بخوام جواب بدم، اینی که ما اگر بخوایم در یک تقسیم بندی داشته باشیم از پدیده تجرد، میتونیم بگیم که تجرد، مجرد ماندن، گاهی اوقات اختیاری هستش، گاهی اوقات اختیاری نیستش، گاهی اوقات آگاهانه هستش، گاهی اوقات اصلا به انتخاب فرد اتفاق افتاده که این پدیده تجرد نمود پیدا کرده. حالا اگر بخوایم این قضیه رو یه مقدار بازتر بکنیم و انتخاب تجرد خودخواسته در واقع،
اختیاری
و خودخواسته، به هر حال میتونیم اینو بگیم که این یه مقدار نگران کننده ترین تجردی هستش که به هر حال الان هم در دنیا اتفاق افتاده، ما تو کشور خودمون رو هم،
یعنی یه نوع آسیب شما اونو دیگه.
بله. خب. این دیگه یه آسیب هستش.
خیلی متشکرم خانم دکتر رستمی. در ادامه برنامه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی هم برقرار شده و از نظرات ایشون هم در ادامه گفتگو استفاده میکنیم. آقای دکتر محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر دبیرمهر سلام عرض میکنم، همکاران خوبتون، مهمان گرامی برنامه سرکار دکتر رستمی، شنوندگان خوب برنامه گفتاورد و رادیو تهران عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هستم. آقای دکتر
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر محمدی، یک موضوعی رو که با خانم دکتر رستمی داشتیم الان صحبت می‌کردیم این بود که آیا تجرد امروز در جامعه ایرانی بیشتر یک انتخاب هست یا یک تحمیل وضعیت به دختران و پسرانی که در سن تجرد قرار گرفتن و احتمالاً امید به ازدواج و تشکیل خانواده در مورد اونها پایین هست؟
ببینید، ما انتخاب هم معمولا مبنی بر یک شرایط روز جامعه اتفاقی و تگاهی انتخاب ها انتخاب وضعی هستن، یعنی مبتنی بر وضعیتی که در جامعه وجود داره و شرایطی که برای فرد وجود داره. بنابراین ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که تجرد امروز یک انتخاب برای جوان. ما مجموعی از فعل و انفعالات و یک سری رفتارهایی که در جامعه شکل گرفته، برنامه ها و فرایندها و کارکردهایی که آسیب دیده، حوزه خانواده، حوزه ازدواج و فشارهایی که برای یک جوان جامعه ایجاد شده، یأس و ناامیدی، ترس و بسیاری از مشکلاتی که در حوزه خانواده امروز داریم، اینها باعث شده که امروز برخی جوانان یک انتخاب اجباری دارن، یعنی انتخاب راه دیگه نداره. مثل این نونه که شما در یک جاده هستید زده گردش به راست، شما چه انتخابی های دکتر دارید توی جاده؟ همون گردش به راست دارید دیگه. حالا ما بگیم شما انتخاب کردید و سمت چپ دره یا اصلا نره گاردریله، شما همون سمت راست رو میپیچیدن. اینجا واقعا نمیتونیم بگیم انتخابی است که از سر گزینه‌های مختلف و تنوع انتخاب و فرد انتخاب کرده باشه. و اگر حالا سوال دیگری هست من خدمت من.
ببینید، از این جهت آقای دکتر، من این رو از خانم دکتر رستمی هم پرسیدم و ایشون هم نظرشون رو گفتن. امروز حالا میگم شاید اینو یه آسیب ما بدونیم یا حتی یک انحراف بدونیم، بخشی از جوانان میگن ما اصلا علت این که مجرد ماندیم به خاطر مشکلات و موانع نیست، ما میخوایم مجرد اصلا زندگی کنیم. یعنی مجرد تجرد برای اونا یک انتخاب هست نه یک تحمیل. آیا این یک جمعیت یا یک درصد خیلی کمیه که حالا مثلا زیاد صداش بلنده، یا اینکه نه فراوانی داره، یا نمیدونم حالا هر جور دیگه ای میشه حالا تحلیل های مختلفی کرد؟ خب چون شما آره آدم دقیق و نظری هستید خواستم اینو نظرتونو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای دکتر، اینجا دیگه بحث آسیب رو شما الان دیگه دارید مطرح می‌کنید. یعنی اون جایی که ما نگرش‌های کف جامعه نتونستیم مدیریت کنیم و شرایط برای انتخاب‌های افراد و حتی اون فردی که امروز گزینه ازدواج هم داره اما گزینه تجرد رو انتخاب می‌کنه، اینجا ما می‌بینیم به اون حوزه باروری جامعه، به اون حوزه پذیرش در کف جامعه آسیب وارد شده و فرد الان در انتخاب‌هاش یکیش هم همین تجرد دیگه، یعنی می‌تونه ازدواج کنه. اما ببینید ما اون نگرش رو کجا ریشه‌شو زدیم؟
خب
بعد تهش که وقتی می‌بینید چرا تجرد رو انتخاب می‌کنه، میگه من از سر انتخاب و آگاهانه است، چون که واقعا تهش از ازدواج چیزی ندیده، چون که نظام خانواده ما تقریبا یه جوری رها شده است و با این آمار طلاق و با این مشکلاتی که ما در فضای خانواده داریم، روابط فرزند پروری و والد فرزند و این اتفاقاتی که امروز به یأس و ناامیدی در بین اغلب خانواده های بخصوص جوان، خانواده های تازه که تو این چند سال اخیر یا یکی دو دهه اخیر شکل گرفته تو افتاده، خب طبیعتا فرد انتخاب میکنه. حالا این انتخاب رو ما بین آب و آتش میبینیم دیگه آقای دکتر دکتر.
بله.
اینجا نمیتونیم بگیم که ما یک فرایندی داریم که ختم به خیر میشه به اسم تجرد، طرف میاد تجرد و قصدی رو انتخاب میکنه، اون وقت آیا این فرد در قبال باروری جامعه، در قبال مسائل و آسیب های آینده، در قبال ازدواج سفید و کلی آسیب های اجتماعی که از دل همین اتفاق و این رویداد در میاد، آیا احساس مسئولیت داره؟ ببین ما واقعیت اینه که آقای دکتر، ما مسئولیت اجتماعی در جامعه به شدت رنگ باخته. یعنی ما نسبت به جامعه هم یک دچار بی‌تفاوتی شدیم، تفاوت اجتماعی من به شدت افت پیدا کرده و این روی نسل‌های مختلف جامعه ما، نسل نوجوان، نسل‌های جوان ما،
نکته مهمیه بله بوده.
و این الان رو انتخاب‌ها خودش رو نشون میده. باز این انتخابی که همین نکته‌ای که شما فرمودید، من این رو یک بخشی از اون آسیب‌های نانوشته و مکنون در کف جامعه میبینم.
بله.
که نیاز به هر حال تعمق و تعامل بسیار داره.
خیلی متشکرم. امکانشو دارید روی خط باشید و نظر خانم دکتر رستمی رو هم بشنویم؟
بله.
خانم دکتر رستمی، نکته مهمی رو آقای دکتر محمدی اشاره کردن. آیا شما به مسئله تجرد اختیاری یا انتخابی به عنوان فرار از مسئولیت اجتماعی نگاه میکنید یا نه؟
من سلام عرض میکنم به خدمت آقای دکتر کوروش محمدی. به هر حال فرار از مسئولیت نیستش در واقع. ببینید ما وقتی که فرار از مسئولیت از طرف خود جوانانی که به هر حال انتخاب کردن مجرد بمونن نیست.
پس چیه؟ ببینید بالاخره وقتی کسی تصمیم میگیره که تشکیل خانواده نده، ازدواج نکنه، یه جورایی داره شونه خالی میکنه از پذیرش یه سری مسئولیت ها دیگه، مسئولیت همسری، مسئولیت پدری، و این در تمام شؤونات زندگیش اثرگذاره دیگه.
آقای دکتر نگاه کنید، ببینید اگر بخوایم این مسئله رو از به لحاظ به هر حال یک پدیده اجتماعی بخوایم بررسی بکنیم، بله این یک ریشه به هر حال بررسی های ساختاری در واقع داره. این که چرا این فرد انتخاب کرده که مجرد بمونه، ببینید من شما رو
شما میخواید در واقع دلایل پیشینیش حتما
بله،
توجه بکنید.
دقیقاً همینه. ببینید بله. مثلا یک مطالعه انجام شده بود بین زنان مجرد 40 تا 50 ساله یک شهری، حالا خوب. نمیدونم میتونم اون شهر رو بگم
بله
یا نه.
بله اشکال نداره.
در شهر ایلام مطالعه که شده بوده
خوب.
در واقع اون مقوله های اصلی که اون زنان اشاره کرده بودن، این که خیلی حائز اهمیت هست،
چرا مجرد ماندن،
که چرا ترس از طلاق بودش.
آها
یکی این که
یعنی ازدواج نکردن از این که میترسیدن طلاق بگیرن.
بله دقیقا.
مثل این میمونه که مثلا بگیم ما میترسیم به دنیا بیاییم چون یه روز میمیریم.
خب نه، ببین شواهد وجود داره بینه. ببین ما نمیتونیم که اینو به تعمیم بدیم، همونطور که نمیتونیم این قضیه رو تعمیم بدیم برای کل جامعه. این قضیه این که ما نمیتونیم به هر حال تجرد قطعی رو هم نمیتونیم تعمیم بدیم. این که به هر حال مورد دیگه‌ای که میگفتن این که خیانت مرد بوده.
آها.
که میگفتن ما میترسیم که بعد میگم ساختارها به خاطر این که
بله بله.
احتمال بله. این که به هر حال در خانواده ها و در خیشان نزدیکان بله. دیدن بله. موضوعاتی رو که بله بله. ترجیح دادن که مجرد باقی بمونن. بله. خب اینا اگر
داده های حیرت آوریه، ولی یعنی خیلی قابل تأمله واقعا.
من چندین مطالعه رو که داشتم بررسی می کردم، یکی از واقعا گزینه هایی رو که در اکثر مطالعات بهش اشاره شده بود اشتغال بودش. آها. اشتغال زنان، در واقع اشتغال زنان، زنان از این که اگر بخوان ازدواج بکنن و فرزند آوری داشته
شغلشون
باشن،
شغلشون
رو از دست بدن. خب اینا همونطور که آقای دکتر محمدی اشاره کردن، اگر یه مقدار ساختارها درست بشه و ساختارها بله. شاید این پدیده ها کم رنگ‌تر میشه، خانواده ها گسترده تر میشه
بله.
و ریشه‌یابی باید بشه به هر حال این قضایا.
خب آقای دکتر محمدی، شما هم خودتون مشاهده دارید، هم مطالعات والا زیادی رو دیدید، بررسی کردید. خود شما فکر میکنید که اون ترجیحات نسل مجرد ایرانی چی هست برای مجرد ماندن؟ یعنی فکر میکنید که چه دلایل اصلی داره؟ یا چند تاشو حالا در حد دو سه دقیقه که وقت داریم بیان بفرمایید.
بله خواهشم. ببینید خب یه بخشش هم مواردی که تو حالت قبلی عرض کردم، خب یا خشش ترس، نگرانی از آینده است، ناامیدیه. بله. که جامعه واقعا درگیره. امروز سن ازدواج هم خب بالا رفته. هزینه های ازدواج هستن. خب و هزینه های نگهداری یک زندگی، اینها خیلی مهمه. و امروز هم که ما به شرایطی رسیدیم که یه جوان اگه بخواد ساختمون بخره، دارن یه چیزی حدود 50-60 باید کار کنه تا بتونه یه ساختمون بخره.
76 سال به شرط اینکه یک ریال هزینه نکنه.
هیچ، یعنی مثلا فقط هوا بخوره.
بله بله دقیقاً.
کار.
یعنی فرض و محال.
خب این واقعا خب ناامید کننده است برای اون بخش از جامعه. و حتی مثلا در خیلی از فرهنگ‌ها رو خود فرهنگ‌ها بگیم، در استان‌های مختلفی از کشور تهیه جهیزی واقعا نامود میکنه برای دختر، یه خانواده دختر رو
خب.
نمیتونه اینو، ما روی اینم کار نکردیم، همینم رها کردیم، استفادیم به خود فرهنگایی که اومده. مثلا امروز در برخی از استانها جهیزی زیر 400 تا 500 میلیون تومان امکان پذیر نیست. حالا شما فکر کنید یه کارگر زحمتکش و عزیز ما که دو تا دختر داره
بله بله.
و حقوقش 7 میلیون تومنه، خیلی حالا نمیگیم پایین تر، این چجوری میتونه 1 میلیارد تومن فقط برای جهیزه تا دو دختر در وقتش؟
عملا نمیتونه.
این اینا تأثیر گذاره یه بخشی. یه نکته هم که خواهم به تو رسن اشاره کردم، بحث را اون اشتغال و استقلال، البته من میگم اشتغال، این استقلال طلبی که برای خانوم ها هست و خانوم ها تمایل دارن که انسان های مستقلی باشن، و وقتی استقلال مالی و کفایی خودشون رو به دست میارن
خوب.
مایل نیستن اون استقلال رو از دست بدن
بله.
و این باعث میشه که یه مقدار سنشون بالا میره. سن که بالا میره دایره انتخاب ها محدود میشه، و یه بخشی از این انتخاب تجرد و ترجیح چه برای پسرا
بله.
چه برای دخترا، به خاطر محدود شدن دایره انتخابه. یعنی سن میره بالا به واسطه این شرایطی که هست و نمیتونن. سن که رفت بالا دیگه اون گزینه های رسلا نامبر وان یا نمره 20 دیگه براش نیست، و
بله این بله.
چیزی توشه تردید در انتخاب میشن و رفته رفته ترجیحشون اون بیانگیزیگه اتفاق میشن.
یعنی میگن از 40 سالگی به بعد دیگه تجرد قطعی در واقع شکل میگیره دیگه. یعنی دیگه اصلا 40
سالگی بعد دیگه اون دایره انتخاب به شدت محدود میشه و
بله.
تجرد قطعی اون به دلیل اینکه انگیزه ها تو 40 سالگی تا 40 سالگی انگیزه برای فرد وجود داره.
بله.
شما فکر کنید اگه فردی بخواد تو سن 40 سالگی ازدواج کنه، تازه یک سال هم طول بکشه بعد از یک سال بچه دار بشه، 41 سال با بچهش اختلاف سنی داره. شما این شکاف نسلی رو با هیچی نمیتونی پر کنی.
بله بله همینطوره.
شکاف نسلی رو با هیچی نمیتونی پر کنی. اون وقت دیگه اون عدم فهم مشترک بین والدین و فرزندان که اتفاق میفته. که الان هم نمونهش رو داریم ما همین الان.
بله خیلی متشکرم.
که مربوط به همون انتخابایی که ریشه در اون مسئولیت اجتماعی داره. این دیگه
بله.
ناخواسته روی ما اثر کرده.
بله.
یه سری افراد مثلا این مسئولیت اجتماعی که میگم مثلا بحث اون نقش پدر و مادر و نمیدونم عمو و دایی نیست.
بله.
مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه احساس بی تکلیفی داره.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، ما وقتمون تقریبا تمام شده. من یه سوال، البته میدونم این بحثا اصطلاحا خیلی وقت میخواد، باید به تفصیل صحبت کرد، یه سوالی رو میپرسم خیلی کوتاه، فقط میخوام در حد یکی دو جمله یه عنوانی رو شما و خانم دکتر رستمی هم پاسخ بدن و برنامه رو تمام کنیم ان شاء الله در فرصت‌های دیگه. الان که درباره موانع ازدواج صحبت میکنیم و افزایش سن دختر پسرای مجرد، وقتی میگیم راه حل، بلافاصله این نگاه این که دولت باید این اقدامو بکنه، نمیدونم خونه بسازه، نمیدونم اینجا، حالا این کارا کارهای خوبیه، اما نمیشه منتظر وایساد یک نسلی در واقع مجرد بماند حالا که آیا دولت کاری بکنه یا نکنه. از منظر علم جامعه شناسی آیا به نظر نمیاد که باید نوع نگاه به نهاد ازدواج و نوع نگاه به اون سنت ها مثل همون جهیزیه که گفتین و خیلی از این خورده فرهنگ ها تغییر بکنه تا ازدواج امر آسان و در دسترس تری بشه؟ خیلی فقط میخوام اینو کوتاه پاسخ بدید چون واقعا وقت ما هم تمام شده، بعدم خانم دکتر رستمی هم همینو پاسخ بده.
این سوال کلیدی و رایج این روز هاست که ما چه کنیم که حوزه ازدواجمون، نهاد ازدواجمون فعال بشه و از این رکود و آسیبایی در بیاد.
بله.
قطعاً دولت ها نمیتونن، آقای دکتر دبیرینه، دولت ها نمیتونن این مشکل رو به تنهایی حل کنن، چون که ما تصورمون اشتباس از دولت ها. مسئولیت اجتماعی که من در بحث قبلی خدمتتون عرض کردم بخشش همینجاست. من اگه تصور کنم که دولت از من جداست، بزرگترین اشتباهه. دولت این من نوعی هستم به عنوان یک شهروند.
بله بله.
یعنی من هستم که دولت رو تشکیل میدم.
احسن.
و یک نکته ای که فقط برمیگرده به سیستم برنامه‌ریزی ها من باید بگم.
بله وقتمون فقط تمام شده. بله.
ساختارهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی ما بسیار مهمه که اینا تغییر کنن.
احسن.
نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیت که به شدت ناکارآمد.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
خیلی اتفاقات.
بله یه 20 ثانیه هم خانم دکتر رستمی به همین پاسخ شما بدید. شما هم چقدر با هم نظر هستید با آقای
من دکتر. کاملا موافق هستم. من بیشتر تو حوزه جمله قشنگی گفتن آقای دکتر که ما هم دولت هستیم. به هر حال به نظر من اگر ما بخوایم از خود خانواده ها شروع بکنیم، و من چند وقت پیش داشتم از خود رادیو یه موضوعی رو داشتن بحث می‌کردن، میگفتن 7 سال طول کشیده که یه خانمی میگفت من 7 سال طول کشید تا جهازمو درست کنم برم خونه وقت.
بله بله.
خب اگر اینها الهاز نظام ارزشی خانواده ها اگر یه مقداری، ما مگه در قدیم چه اتفاق می افتاد اگر این قضیه به هر حال یه مقدار بحث چشم هم چشمی و اینا کمتر می شد، اگر به اینها در خود خانواده ها نقش مهمی رو دارن، اگر تو خود خانواده اگر درست بشه، من فکر می کنم این بحث ازدواج و بحث سن افزایش سن ازدواج اینا رو شاید بشه یه مقدار تغییر.
یعنی یه مقدار باید این سنت های اجتماعیمون رو روزآمد کنیم و شجاعت تغییر در اونا رو داشته باشیم.
بله.
خیلی متشکرم. وقت ما تمام شده. خانم دکتر طاهره رستمی، عضو هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی اجتماعی، و آقای دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن، که در برنامه ما حضور پیدا کردین و نظرات شما رو شنیدیم. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.